خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه، مریضی ها و ویروس ها و دلنگرانی ها ازتون دور باشه و تا پایان برنامه امروز گفتگوی سیاسی ما رو همراهی بفرمایید. خدمتون یادآوری میکنم که سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید برای رادیو گفتگو پیامک بفرستید یا از طریق 2786-1035 میتونید پیام های صوتی خودتون رو برای رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی بفرمایید. صداها ضبط میشود و برای دستندرکاران برنامه های مختلف ارسال میشه. همینطور تلفن روابط عمومی سازمان 162 هم هستش که برای همه برنامه های سازمان صدا و سیما و حالا به ویژه برنامه های رادیو گفتگو و گفتگوی سیاسی که تقدیمتون میکنیم میتونید ازش استفاده بفرمایید. گفتگوی سیاسی برنامه ایست که هر هفته تقدیمتون میکنیم در رابطه با مهمترین مسائل سیاسی ایران و جهان و سعی میکنیم کمی از نزدیک و با دقت بیشتری به موضوعات سیاسی پیرامونمون نگاه بکنیم و دانش سیاسی خودمون، فهم سیاسی خودمون رو بالاتر ببریم. حتما دعوت میکنم که شنونده برنامه امروز ما باشید.
تقابل جمهوری اسلامی ایران و نظام سلطه به رهبری امریکا بیش از آن که بر اساس منافع یا معادلات مادی باشد یک تقابل هویتی و معنوی است. به همین علت امکان مصالحه و پایان خصومت میان این دو قطب هویتی در جهان امروز چندان محتمل نمی نماید. ایران خواستار جهانی بدون سلطه و هژمونی است، اما امریکا در تلاش برای حفظ هژمونی رو به افول خود است و در این بیان تهدید اصلی را در بعد سیاسی و هویتی ایران و حرکت برخواسته از انقلاب اسلامی آن در غرب آسیا می‌داند. به این ترتیب به نظر می‌رسد جنگ ترکیبی میان دو طرف با شدت و ضعف‌هایی تا سال‌های آینده ادامه داشته باشد. در این نوع جنگ عرصه‌ها و ابزارها بسیار متنوع است و این قوی شدن یا افزایش توان بازدارندگی است که میتواند در دو حوزه نبرد سخت و نرم موجب تضمین امنیت و پیشرفت و شکوفایی کشورمان در سالهای آینده باشد. به هر حال در صحنه جنگ ترکیبی آینده با نظام استکباری میدانهای مشخصی به عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای دفاع فعال و پیشرونده تعیین می‌شوند. مسائلی مانند ایران حراسی در ابعاد مختلف، تروریسم و گروه‌های تکفیری، رقابت‌های تسلیحاتی و پیشرفت در زمینه ساخت و ارتقای جنگ‌افزارهای مناسب برای دفع تهدیدات پیرامونی، مقابله با مخاصمات فرهنگی و قومی و از همه مهمتر تبدیل تهدیدات فضای مجازی به فرصت در جهت غلبه بر نبرد روانی دشمن از مهمترین زمینه‌های دفاع مؤثر کشورمان محسوب می‌شوند.
با این مقدمه‌ای که تقدیمتون شد، سرفصل موضوع برنامه امروز بیان شد. در برنامه امروز می‌خواهیم از تقابل دو نگاه، دو دیدگاه، دو تفکر و شاید دو تمدن صحبت بکنیم و اون این هستش که در یک سو یک تمدنی است مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و مبتنی بر ارزش‌های انسانی که به دنبال افزایش انسانیت، معنویت در دنیاست و پرچمدار این تمدن ایران اسلامی ماست، و از طرف دیگر تمدنی است که بر مبنای سودمحوری، انسانیت بدون معنویت و تعارض منافع و جنگ تعارضها شکل گرفته و اون آمریکاست، به پرچمداری آمریکا و نظام سرمایه داری. میخوام از تقابل این دو صحبت بکنیم و آیا این تقابل پایانی دارد یا نه، و این تقابل چه شکلهایی به خودش گرفته. آیا صرفا یک تقابل نظامی است، تقابل اقتصادی است، یا ابعاد دیگه‌ای هم به خودش گرفته. در رابطه با این موضوع که عنوان تیتروارش میشه جنگ ترکیبی ایران و آمریکا در افق 1404، گفتگویی رو تقدیمتون خواهیم کرد که در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سید رضا میرطاهر هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان از این برنامه سلام عرض میکنم.
سلامت باشید انشالله. حالا ما قبل اینکه وارد تقابل ایران و آمریکا بشیم و این نگاه تمدنی و ایدئولوژیک رو داشته باشیم، جنگ ترکیبی رو برای ما تعریف میفرمایید؟
بله، خب برای شناخت جنگ ترکیبی ابتدا نیاز هست که ما انواع مختلف جنگ رو یک نوع تقسیم بندی براش داشته باشیم، تا در سایه این تقسیم بندی فرق جنگ ترکیبی که میشه گفت اصطلاح جدیدی هم هست با دیگر انواع جنگ ها شناخته بشه. تا قبل از رواج عنوانی تحت عنوان هایبرید وار یا جنگ ترکیبی از سال 2014 به بعد، نوعاً جنگ ها رو به دو بخش عمده تقسیم میکردن: جنگ های کلاسیک یا متعارف و جنگ های در واقع نامنظم یا چریکی. در جنگ های کلاسیک که به هر حال مثال بارزش جنگ های اول و دوم جهانی یا جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در دوران صدام بود، نوعاً از نیروهای منظم سگانه و تجهیزات رزمی و نظامی عمده و بزرگ مثل هواپیما، تانک، ناو و امثال اینها استفاده میشه و هدف در این جنگ ها معمولاً غلبه کامل بر طرف مقابل، مخصوصاً با هدف تصاحب اراضی هست. خب یک مثال بارز این مسئله جنگ های تجاوزکارانه هست که مخصوصاً در سال 1967، جوان 1967، در واقع رژیم صهیونیستی علیه کشورهای عربی به راه انداخت و اراضی زیادی از اونها رو تصرف کرد. خب این مسئله ما باید در نظر داشته باشیم و میشه گفت خیلی از جنگ ها تا قبل از جنگ جهانی دوم در واقع در رده جنگ های کلاسیک جای میگیره. بعد از جنگ جهانی دوم و در واقع گسترش نهضت‌های آزادی بخش در کشورهای جهان سوم به منظور رهایی از استعمار، جنگ‌های تحت عنوان جنگ‌های نامنظم یا جنگ‌های اصطلاحاً شورشی رخ داد که معمولاً بین گروه‌های چریکی چپگرا و دولت‌های وابسته به غرب در نقاط مختلف جهان، از جمله در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا ما شاهد اون بودیم. در این نوع جنگ ها اولا این نکته رو باید در نظر داشت که جنگ بین دو طرف کاملا نامتعادل از لحاظ قدرت نظامی صورت می گرفت، یعنی مثلا یک طرف یک قدرت استعماری مثل بریتانیا یا فرانسه در جنگ های هندوچین و جنگ الجزایر، و در طرف مقابل گروه هایی بودن که گروه های شبه نظامی بودن که تحت عنوان جنبش های آزادی بخش این کار رو انجام می دادن. اینا خصوصیتشون این هست که از نظام سلسله مراتبی پیروی نمی کنن و تابع نظام سلولی هستن. در این نوع جنگ ها معمولا هدف وارد آوردن حد اکثر تلفات انسانی و مادی به طرف مقابل با هدف به تسلیم واداشتن اون بود. نوع جدید این جنگ ها بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 ظهور کرد و میشه گفت مصداق کامل و با کامل و بارز اون ظهور گروه‌های تروریستی تکفیری مثل داعش یا جبهه النصره، مخصوصا داعش بود که به عنوان یک گروه تروریستی با دولت‌های مختلفی در واقع وارد جنگ شد و هدفش هم در واقع متاسفانه علاوه بر ایجاد حالا چیزی تحت عنوان ولایت یا خلافت اسلامی، وارد کردن حداکثر تلفات انسانی و مادی به طرف مقابل بود. خب این دو جنگ رو ما تا الان میشناختیم. بعد از اینکه بحران اوکراین در سال 2014 آغاز شد و مخصوصا مناطق یا استانهای شرق اوکراین یعنی لوهانسک و دونسک در واقع درگیر جنگ داخلی با دولت مرکزی اوکراین شدن، ما شاهد این بودیم که روسیه در واقع به حمایت از مخالفان در شرق اوکراین پرداخت که این وضعیت تا همین الان هم کمابیش ادامه داره. نوع برخورد روسیه با این مسئله و امکانات و قابلیت‌هایی که در این زمینه روس‌ها به کار بردن از سوی در واقع ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، تحت عنوان جنگ ترکیبی یا هیبریدی شناخته شد. در جنگ هیبریدی یا ترکیبی در واقع با یک نوع راهبرد نظامی پیچیده سر و کار داریم که در اون ترکیبی از نبردهای متعارف، نامتعارف، سایبری، اقتصادی، روانی و اطلاعاتی صورت میگیره. خود جنگ ترکیبی نوعا توسط دولت‌ها انجام میشه. این هم یه خصوصیت اونه و با توجه به اینکه عناصر مختلف قدرت در جنگ ترکیبی به صورت همزمان پیچیده و شبکه محور مورد استفاده قرار میگیرن، لذا طبیعتاً میزان تاثیرگذاری این نوع جنگ هم نسبت به جنگ‌های سابق بسیار بیشتر هست.
بسیار خب آقای دکتر، الان با این توصیف و تعریفی که شما فرمودید، آیا ایران و آمریکا در یک جنگ ترکیبی با هم دیگه قرار گرفتند؟ یعنی ما الان در یک شرایط اینچنینی قرار گرفتیم و اگر چنین هست، آیا ما به لحاظ اینکه شما میفهمید تو این جنگ‌های ترکیبی همچنان دولت‌ها نقش محوری رو دارن، آیا ما به لحاظ اقتصادی، به لحاظ توان رسانه‌ای، به لحاظ توان لوجستیکی که نیاز هست، قابلیت یا مزیتی در این جنگ برای خودمون متصور هستیم یا نه؟
خب اینجا اولا ما بایستی این نکته در نظر داشته باشیم که به نظر من در بره کنونی ما بیشتر با جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران روبرو هستیم تا اینکه ایران بخواهد جنگ ترکیبی علیه آمریکا به راه بیاندازد. ما در واقع در مقام دفاع هستیم و این آمریکا و در برهه کنونی دولت ترامپ هست که از انواع شیوه ها برای تضعیف و حتی اضمحلال نظام جمهوری اسلامی ایران بهره گیری میکنه.
و ما توان دفاعیمون برای شیوه های مختلف آمادگیشو داریم؟
خب اینو بس پله به پله به تدریج پیش بریم. مباحث مختلفو الان نمیخوام قاطی کنم. الان در مورد با توجه به تعریفی که بنده جنگ ترکیبی یا هیبریدی ارائه دادم که بازم به طور خلاصه تکرار میکنم، استفاده از انواع قابلیت های نظامی، اقتصادی، سایبری، مالی، اطلاعاتی، رسانه‌ای در یک راهبرد هماهنگ به منظور وصول به اهداف در مقابل کشور هدف، این تعریف جنگ ترکیبی هست. خب در این مطابق با این تعریف اگر دقت بفرمایید، دولت آمریکا و الان دولت ترامپ مخصوصا در دو سال اخیر بعد از خروج از توافق هسته‌ای برجام، اگر دقت کنید، شیوه های مختلف و ابزارهای متفاوتی رو برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار داده. اگر ما بخوایم به صورت باز هم سیستماتیک با این مسئله برخورد کنیم، اگر دقت بفرمایید بعد از اینکه ترامپ در می 2018 اعلام کرد که از برجام خارج میشه، همزمان ما شاهد اعلام سیاست رسمی دولت آمریکا در قبال ایران بودیم که تحت عنوان سیاست فشار حد اکثری شناخته میشه. در چارچوب سیاست فشار حد اکثری، تأکید اصلی دولت ترامپ بر استفاده از قدرت نیمه سخت یا قدرت اقتصادی هست. خب قدرت اقتصادی در چارچوب سیاست به چه ترتیب به کار میره؟ مؤثرترین و آشکارترین شکل کاربرد این قدرت، قدرت نیمه سخت یا قدرت اقتصادی علیه ایران تا الان به صورت اعمال بی سابقه ترین تحریم ها علیه ایران بوده که البته خود این تحریم ها در دو مرحله علیه ایران اعمال شد.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم. در مورد تحریم ها و ابعاد اقتصادیش و بعد حالا ابعاد سایبری و اینها دیگه یواش یواش می‌خوام وارد یکم جزئیات بشیم، اما در این بخش ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر قدیری عبیانه، سفیر سابق ایران در مکزیک و استاد دانشگاه، که خود ایشون از بیرون هم این شرایط رو رصد کردن و سیاست هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران داره طراحی می شود رو دیدن. آقای قدیری عبیانه سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون سلامت.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر میرطاهر که در استودیو در خدمتشون هستیم، تعریف جامع و کاملی رو از موضوع جنگ ترکیبی ارائه دادن و تقریبا ابعاد مشخصش رو برای ما تبیین فرمودن و در باب قدم بعدی گفتن که ما الان در یک جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران قرار گرفتیم. شما هم بفرمایید ارزیابیتون از این جنگ رو و حوزه های مختلفی که درش درگیر هستیم، بعد دیگه حالا یواش یواش می‌خوایم وارد جزئیات بشیم، مثلا حوزه اقتصادیش رو ببینیم چه جوریه، حوزه رسانه‌ای و اطلاعاتی چگونه است و بعد وارد جزئیاتش بشیم، اما در کلش رو ابتدا یک نظرتون رو بفرمایید برام.
بله، ما اگر یک نگاهی از بیرون به فضای بندازیم، از بیرون آمریکا، ایران، مثل کسی که فرضاً از فضا به کره زمین نگاه میکنه، حرکت‌ها رو می‌بینه، گردش دور خودش رو می‌بینه، اینطوری اگه نگاه بکنیم میبینیم که این جنگ از ابتدا وجود داشته، در یه مرحله وارد فاز نظامی هم شد علاوه بر ابعاد دیگرش، ولی انقلاب اسلامی رو به پیشرفت است. قرار بود ایران منزوی بشه، تجزیه بشه، شکست بخوره، اما ما شاهد این هستیم که روز به روز نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه رو به افزایش هست و این نگرانی غربی ها رو خیلی زیاد کرده، چون احساس میکنن که تو این رویارویی شکست خوردن. این شکست ابعاد مختلفی داره. شما نگاه بکنید، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان یعنی عربستان با تمام تجهیزات به یکی از فقیرترین کشورهای عربی حمله میکنه و در حملاتش موفق نمیشه و شاهد موفقیت های روزافزون این مردم به اصطلاح پابرهنه هستیم. در سوریه شاهد این بودیم که تمام قدرت های جهان، اسرائیل، ترکیه همسایه سوریه، اردن، آمریکا، اروپا همه تلاش کردن بعد سوریه پیروز بشن، موفق نشدن. ایران که همسایه نبود حمایت کرد و این موفقیت بزرگی بود. روز به روز نفوذ جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه. در حقیقت ما داریم مراحل شکلگیری تمدن بزرگ اسلامی رو و اتحاد جهان اسلام رو طی میکنیم. هنوز مونده تا به مقصد برسیم، ولی این برای جهانیان مشهود هست. این فشارهایی که علیه جمهوری اسلامی آوردن، تحریم‌های اقتصادی و سایر مسائل علیه هر کشور دیگری هر چقدر هم قدرتمند اعمال می‌کردن، اون قدرت می‌تونست اصلا فرو بپاشد. اما جمهوری اسلامی ایران باقی ماند و نه تنها باقی ماند، باقی ماندنش خودش یک پیروزی بزرگ است، بلکه رشد هم پیدا کرده. مشکلات داریم، اما این حرکت رو اگه از بیرون نگاه بکنیم می‌بینیم که رو به جلو هست و دشمن این خطر رو احساس میکنه و چون این خطر رو بیش از گذشته احساس میکنه، نه فقط از اینکه جمهوری اسلامی باقی مانده و رشد پیدا کرده درون، بلکه از این جهت که گسترش پیدا کرده انقلاب اسلامی و اونها عرصه برشون تنگتر شده بر خودشون. این احساس خطر هست و لذا برای اینکه از این خطر رهایی پیدا بکنه تمام تلاش خودشون رو در نهایت ممکن امکانی که در اختیار دارن دارن به کار میگیرن در همه ابعاد. اگر در ابعاد نظامی الان مستقیم وارد نمیشن برای اینکه میدونن شکست میخورن، تحلیل مراکز پژوهشون اینه. اما اگر یک روزی بتوانند احساس کنند که میتوانند از نظر نظامی هم به ایران ضربه بزنند، کوتاهی نمیکنند، اما میدانند که نمیتوانند. در ابعاد دیگه دارن این کارو میکنن. یعنی جنگ همه جانبه علیه ایران در جریان هست، نه فقط تو دولت آقای ترامپ، در دولت‌های قبلی هم همینطور هست. و نگرانی که خود غربیا دارن، در کاخ سفید هم گاهی بروز داده میشه، این هست که این فشاری که داره میاد رو جمهوری اسلامی، این داره مقاومت رو در درون کشورمون افزایش میده. مثلا همین تحریم نفتی که اینها عمل کردن علیه ما، این میتواند منجر بشود به اون خواسته نهایی، به اون خواسته مقام معظم رهبری که اقتصاد ایران از وابستگی به نفت نجات پیدا کنه. حالا که دولت ها خودشون داوطلبانه در این مسیر حرکت نکردن، شرایط یک طوری داره میشه که ما مجبور داریم میشیم به اینکه به اقتصاد بدون نفت فکر بکنیم و اون رو ایجاد بکنیم. کما اینکه شما الان میبینید تحریم‌های مالی که با ما شروع کردن و بعد گسترش پیدا کرده، الان حدود 14 تا کشور رو در بر میگیره، تحریم ارزی و چیزهای مختلف، در کاخ سفید این نگرانی رو ایجاد کرده که این فشارهای مالی و بانکی که دارن رو کشورهای مختلف بیارن منجر بشه به این که کشورها به فکر این بیفتن که از وابستگی به دلار نجات پیدا بکنن و دنبال ارزهای دیگه باشن. لذا ما نتونستیم از توانمون کامل در زمینهای مختلف استفاده کنیم، اما در همون حدی که استفاده کردیم ما پیشروی‌های خوبی داشتیم و البته اگر از ظرفیت خودمون استفاده کنیم میتونیم به مقابله بهتر با دشمن بپردازیم. این جنگ همه جانبه انشالله پیروز نهایی باشیم.
بسیار ممنون. من از فرصت حضور آقای دکتر قدیری عربیانه و حضور آقای دکتر میرطاهر استفاده بکنم، دو سه تا سوال بله یا خیر بگیم و بعد بریم جلو ببینیم که نتیجه چی میشه. سال اول من اینه که آقای دکتر میرطاهر، آیا اصلا جهان بدون هژمونی، جهان بدون ابرقدرت، جهان بهتری است از اینکه ما یه ابرقدرت داشته باشیم؟
خب اینجا دو تا در واقع جنبه، جنبه هنجاری شما بحث میکنه یا جنبه توصیفی. در همه نظام‌های بین‌المللی که تاکنون وجود داشتن ما شاهد وجود قدرت یا قدرت‌های فائق یا برتر یا هژمون بودیم. هژمونی هم یادتون باشه، هژمونی اعمال قدرت نیست، هژمونی یعنی اعمال نفوذ. به این ترتیب بله، ما در دوره جنگ سرد دو ابرقدرت داشتیم، در دوره پسا جنگ سرد چند سال آمریکا ابرقدرت تک بود، الان نظام بین المللی به سوی نظام چند قطبی در حال حرکته. لذا واقعیت نظام بین المللی وجود قدرت‌های بزرگ متکثر خواهد،
یعنی بودنشون بهتر از نبودن.
اصلا بحث بودن یا نبودن نیست.
نه، من می‌خوام ببینم اگر یک هژمونی که وجود نداشته باشه، یک کشور هژمونی نباشه، ابرقدرتی نباشد، اون وقت نظم رو از بین می‌بریم. به هر حال یک نظم پشتوانه قدرت می‌خواد. پس بپذیریم که یک هژمون باید باشه.
نه خیر، ببینید اساساً به دلیل تفاوت قابل توجه در قدرت ملی کشورها که خودش از عناصر متفاوتی تشکیل میشه، همواره در هر نظام بین المللی ما شاهد یک نظام سلسله مراتبی در قدرت کشورها بوده ایم و خواهیم بود. اینجوری که اینجور فضایی که شما در واقع تصور میکنید، فضایی که همه کشورها از یک سطح قدرت برخوردار باشن و به این ترتیب قدرت هژمون وجود نداشته باشه، من فکر نمیکنم اساسا چندان با وضعیت فعلی بین‌المللی قابل تصور باشه.
خیلی خب، حالا آقای دکتر قدیری عبیانه، آیا اگر طبق نکته‌ای که آقای دکتر میرطاهر میفرمایند که ما یک به هر حال قدرت‌های فائقه وجود دارن. آیا اینکه ایران بخواد مثلا بین قدرت‌های فائقه بین ایران و روسیه و چین و اینها بازی بکنه اساسا کار درستیه؟
ببینید همونطور که ایشون فرمودن الان جهان رو به سمت چند قطبی شدن هست، یعنی یک کشور نمیتونه نظر خودش رو تحمیل بکنه.
خب تو این جهان چند قطبی ما داریم،
چند قطبی بهتر از جهان تک قطبی و یا دو قطبی است و مهم اینه که ما خودمون داریم به یک قطب تبدیل میشیم. حالا بعضی از کشورها ممکنه کشورهای کوچکی باشن نتونن به قطب تبدیل بشن، اما جهان اسلام میتواند و باید به قطب بزرگ جهان اسلامی و به ابرقدرتی تبدیل بشه که جزویه که یه قطب جزئی نخواهد بود، به یه ابرقدرت واقعی تبدیل خواهد شد، یعنی قدرتش بیش از ابرقدرت فعلی آمریکا یا روسیه و چین خواهد شد. خب اگر متحد بشن، اگر ما به وسعت کشورهای اسلامی، جمعیت، منابع و چیزهای دیگه فکر بکنیم، این شدنیست. اتفاقا دشمن به جمهوری اسلامی فقط به عنوان یک کشور مستقل قوی اسلامی ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی و اینا نگاه نمی کنه و ثروتمند. خب ما رو محور یه تمدن بزرگ روبه شدن می بیند، یک قطب بزرگ روبه شدن می بینه و این یک واقعیت هست.
آقای قدیری، پس ما الان جنگ قدرت داریم با آمریکا.
ما حتما ما جنگمون اینه، اونا میخوان مسلط بشن، ما با تسلطشون مخالفیم. ما
میخوایم کی مسلط بشه؟ خودمون مسلط بشیم دیگه.
ما مسلط بشن، ما میخوایم که اسلام مسلط بشود. اما ما اصلا دنبال سلطه بر دیگران نیستیم از نظر ایدئولوژیک. ما دنبال یک
چرا ما به لحاظ ایدئولوژیک آیا اسلام نمیخواد مسلط باشه؟ اسلام میخواد مسلط باشه، چرا نمیخوایم مسلط باشه؟
نه اسلام میخوایم، من گفتم میخوایم اسلام مسلط باشه، منتها این تسلط از طریق زور نخواهد بود اونچه که ما میخوایم. این هم نظر اینه که اسلام رو بشناسن، به اون گرایش پیدا کنن، با اسلام جهان جهان بهتری خواهد بود، عادلانه خواهد بود، رونق خواهد داشت، همه چیزایی که آرزو داریم در یه جهان اسلام خواهد بود. اما ما یه قدرت کوچیکی نیستیم که بخوایم، نخواهیم بود که بخوایم مثلا از توازن بین قوای دیگه استفاده کنیم و مثلا فقط نه شرقی نه غربی باشیم. ما فوق این هستیم، ما خودمون یه قطب باید باشیم و میتوانیم باشیم، جهان اسلام میتونه باشه.
خب حالا میگم دیگه، الان با این نگاهی که میفرمایید شما آقای دکتر میتا، شما نظرتونو بگیم. یک کشوری پیدا شده در یک فضای چند قطبی که کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن قدرت بشن، هر کسی تلاشش رو میکنه بسته به ظرفیتش، خب ما هم اومدیم ادعا کردیم میخوایم قدرتی بشیم، خب طبیعی است که کشورهایی که الان ابر قدرتن جلوی ما بایستن و از همه ابزارشون استفاده بکنن.
کما اینکه وقتی اسلام متولد شد در مقابل اون سعی کردن بایستن.
خب از اما پس ما پس اینجای کار کردن،
ما ماهیتاً با اونا متفاوتیم. ما ببین مثلا ما عراق به ایران تجاوز کرد، قصد تجزیه ایران داشت، قصد این داشت که بخشی از ایران به عراق بپیوندد، ما هم مقاومت کردیم. اما هیچ وقت ما فکر نکردیم اگر ما قدرتش رو داشته باشیم بریم ما طمع کنیم به خاک دیگران. یه تفاوتی که بین ما وجود داره همین هست. مثلا زمانی که عراق شهرهای ما رو موشک باران میکرد، امام اجازه نداد ما این کارو بکنیم، برای اینکه ما مردم عراق رو دشمن نمیدونستیم. تو همین عراقی که سعی کرد ما رو تجزیه بکنه، ما الان داریم دفاع میکنیم از تمامیت ارضی عراق و هیچ طمعی به خاک عراق ما نداریم. این تفاوت ماهیت ماست، ایدئولوژی ماست. اتفاقا همین ماهیت هست که باعث میشه ملت‌های دیگه به سمت ایران رو بیارن و از ایران حمایت بکنن. ما در قرآن هم داریم، وقتی پیامبران مراجعه میکردن به مردم و دعوت میکردن، میگفتن ما چیزی برای خودمون از شما نمیخوایم. ما اگر از سوریه حمایت میکنیم، از عراق حمایت میکنیم، از یمن حمایت میکنیم، دنبال این نیستیم که اونها بیان مثلا به خاک ما افزوده بشن.
ممنونم.
این آقای... قدرت قوت ماست که باعث نفوذ معنوی ما و البته بعد آثار مثبتی هم برای کشور خودمون داره. مثلا تو گسترش روابط اقتصادی که دو طرف منافع خواهند داشتم اثر خواهد داشت.
ممنونم آقای دکتر قدیری عبیانی که در گفتگوی ما شرکت کردین. استتون بخیر، از محضرتون خداحافظی میکنم. متشکرم. خدا حافظ شما. خب آقای دکتر قدیری عبیانی گفتن که ما به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ ویژگی های فرهنگی و فکری و حتی ساختار و نهادهامون یک قدرت هژمونی خوب میخواییم بشیم. آره میتونیم یه همچین تعبیری بکنیم که مثلا ما قدرت خوبه میخواییم بشیم در مقابل آمریکایی که مثلا قدرت فائقه بدی است که الان شر داره به همه دنیا میرسونه. ما یه همچین نگاهی رو داریم؟
خب ببینید، اولا توجه داشته باشید نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از انقلاب اسلامی.